ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ابراهیم رئیسی از رهبر جمهوری اسلامی خواست برای انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه تصمیم بگیرد. حسن روحانی میگوید اعتصاب کارگران ربطی به نفت ندارد. در اعتراض به مرگ دو روزنامه‌نگار، گروهی از روزنامه‌نگاران در مقابل سازمان محیط زیست تجمع کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. ابراهیم رئیسی که پیروز انتخابات ریاست جمهوری 1400 معرفی شده، روز چهارشنبه از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا درباره انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه تصمیم گیری کند. آقای رئیسی که با حفظ سمت ریاست قوه قضاییه در انتخابات شرکت کرده بود و هنوز هم استعفا نداده است، در نامه خود با آیت الله خامنه‌ای نوشته که قصد دارد تا آغاز به کار دولت جدید بر موضوع تشکیل دولت 13 متمرکز شود. عدم استعفای ابراهیم رئیسی از ریاست قوه قضاییه انتقادات زیادی را برانگیخت و حتی عبدالناصر همتی، دیگر کاندیدای انتخابات، 7 تیر ما گفت که رئیس قوه قضاییه هنوز دارد کارهای خود را انجام می‌دهد، ولی او را 1 پیش از مسئولیتش عزل کردند. با گذشت بیش از 1 از اعتصاب کارگران پیمانکاری صنعت نفت که به مرور گسترش یافته، حسن روحانی گفت مشکل کارگران اعتصاب کننده ربطی به صنعت نفت ندارد و آنها ممکن است در آن مناطق مشغول به کار باشند.
اما برخی از کارکنان و کارگرانی که در اختیار پیمانکارها هستند تو مناطق نفتی، پیمانکار زیاده، دارن فعالیت میکنن و این پیمانکارها از کارگرانی دارن استفاده میکنن. اگر مشکلاتی اینا دارن، من الان به وزیر کار دستور میدم که دنبال کنه، پیگیری بکنه، اگر مشکلی اونا دارن مشکل اونا رو حل فصل کنه. البته اون مشکل ربطی به بخش نفت نداره، اونا ممکنه تو مناطق نفتی دارن کار میکنن.
تاکنون کارگران بیش از 70 شرکت در دست کم 8 استان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و ایلام در اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شرکت داشتند. اعتصاب کنندگان خواستار افزایش حقوق حداقل 12 میلیون تومان در ماه و تغییر نوبت مرخصی هستند. آنها همچنین خواستار پرداخت به موقع دستمزد، کوتاه شدن دست پیمانکاران از صنعت نفت و لغو قوانینی که بردوار خواندن هستند. پیشتر گفته شده بود که کارگران رسمی حوزه نفت قرار است روز 9 تیر به این اعتصاب کنندگان بپیوندند که محقق نشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه نیز با تفاوت قائل شدن میان کارگران رسمی و پیمانکاری قول داد مشکلات خاصه های کارگران رسمی در زمینه حقوق را حل کند. گروهی از روزنامه‌نگاران روز چهارشنبه در مقابل ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار پیگیری و مجازات کسانی شدند که مسئول کشته شدن 2 روزنامه‌نگار در حادثه اتوبوس ارومیه بودند. هفته گذشته گروهی از روزنامه‌نگاران با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست برای بازدید از پروژه دریاچه ارومیه از تهران به مناطق شمال غرب ایران رفته بودند که اتوبوس حامل آنها دچار سانحه شد و در پی آن 2 خبرنگار زن کشته و 18 تن مصدوم شدند. روز سه‌شنبه پلیس راهور نیز قصور مسئولان در تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه را دلیل این سانحه ذکر کرد. وزیر راه و شهرسازی نیز عدم تسلط و توانایی راننده در کنترل خودرو را دلیل این رخداد عنوان کرده است. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بکتاش آپتین، عضو زندانی این کانون، به دلیل انتشار خبر ابتلایش به کرونا در زندان، به بازپرسی شعبه 4 دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه از پرونده سازی و احضار دوباره بکتاش آپتین عضو این کانون در زندان خبر داد. بنابر اعلام کانون نویسندگان ایران، آقای آپتین را به بازپرسی کشاندند که چرا پس از ابتلایش به کرونا و بازگرداندن زودهنگام و اجباریش به بند عمومی در تماس تلفنی با یکی از نزدیکانش عنوان کرده که سلامت و جان خود را در خطر می‌بیند. حافظ موسوی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران در این باره به رادیو فردا گفت این اتهام‌ها ظلم مضاعف است.
حالا اینکه به این دلیل یک نویسنده رو که اصلا نباید زندانی میشد یا حالا به هر حال یک غیر نویسنده فرقی نمی‌کنه، اینکه اون رو دوباره بازجویی بکنن که پرونده جدیدی براش درست بکنن به نظر من ظلم مضاعفه. یا مثلا یکی از اتهامات ظاهران اینه که چرا و چطور مثلا به کانون نویسندگان این خبر منتقل شده و چرا کانون واکنششون میده. خب طبیعیه که البته در این مورد حتما خود کانون نویسندگان اگر لازم باشه بیانیه خواهد داد، من از طرف خودم دارم میگم. به هر حال عضو کانونه و کانون هم موظفه که از عضو خودش حمایت بکنه، به ویژه اینکه این عضو به خاطر فعالیت در کانون نویسندگان زندانی شده. من فکر میکنم دستگاه امنیتی و قضایی باید درک بکنه که چنین رفتارهایی با زندانی ها با دیگران جز اون که آتش خشم مردم رو شعله برتر بکنه دستاورد دیگری برای اونا نخواهد داشت. من امیدوارم شرایطی مهیا بشه که هر چه زودتر بکتاش آپتین و چند عضو دیگر کانون نویسندگان ایران و همه ای کسانی که برای بیانشون، برای ابراز عقیده، برای نوشته هاشون زندانی شدن از زندان آزاد بشن.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه اخیر خود این اقدام را عمل جنایتکارانه مسئولان زندان خوانده که جان و سلامت بکتاش آپتین و دیگر زندانیان بند 8 را به خطر انداختند. در این بیانیه تاکید شده است که مسئولیت سلامت و جان این زندانیان متوجه حاکمیت است. بکتاش آپتین به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده و از روز 5 ماه مهر سال 99 و در اوج بحران شیوع کرونا برای اجرای حکم خود به زندان منتقل شد. کانون نویسندگان ایران اعلام کرده است که همچون گذشته خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط اعضای زندانی خود است و مسئولیت بروز هر گونه گزند به سلامت ایشان را بر عهده حاکمانی می‌داند که ثابت کردند در سرکوب اعضای آزادی‌خواه کانون مرز نمی‌شناسند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میان بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آقای روحانی خودشون حقوقدان معرفی کردن، رئیس جمهور هم هستن، میگن که مشکل دستمزد کارگران نفت ربطی به دولت ندارد. من میخوام ازشون سوال بکنم آیا دولت به عنوان مجری ناظر بر زندگی مردم، تأمین معیشت مردم به شکل شرافتمند، نظارت بر قیمتها کنترل هست یا نیست؟ آیا این افراد ایرانی هستن یا نیستن؟ بالاخره این کارگر پیمانیه، یک شرکتی این رو اجاره کرده، استثمار کرده و داره با حد اقل دستمزد بهش پول. مگه وزارت کار مسئول نیست؟ مگه وزارت کار جزء وزارت خونه های شما نیست؟ تقسیم میکنین چرا آقای روحانی؟ این کارا زشت از شما.
3 روز قبل از انتخابات گفت هر که رأی سفید بندازه و یا رأی باطل بندازه حرامه. بعد از انتخابات که دید ای داده بیداد با همه تقلبی که کردن آمارشون پایینه، گفت که حلاله، گذاشتن به حساب خودشون. در نتیجه گفت 65% مردم شرکت کردن. خودتونین.
از کمپین حقوق بشر خارج و داخل کشور تقاضا دارم برای کمک‌های مالی به کارگران اخراجی و اعتصابیون شرکت‌های ملی نفت و گاز و تمام شرکت‌هایی که در این همبستگی ملی پرچم شرف و عزت ایران را بر دوش گرفتند و برای به ثمر نشاندن این از خودگذشتگی فکری اندیشند که مطمئناً در تکاپو هستند.
تعریف و تمجیدهایی که خامنه ای از رئیسی میکنه و فعالیتمون ظرف دو سال در رأس قوه قضاییه رو جهادی فرض میکنه، اینا همش در واقع تعارفاتی هستش که هیچ کس باور نمیکنه. وقتی که یه نگاه میکنیم به همین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از آغاز شکل گیریش تا الان، ما یک تنزل شدید رو میبینیم. امروز بعد از 42 سال رئیس قوه قضایی این مملکت 6 کلاس بیشتر سواد نداره. شما چطور انتظار دارین مردم صحبت شما رو قبول کنن که در این عرصه پیشرفتی حاصل شده و در سرپرستی قوه قضایی اتفاقات خوب و مؤثر و مهمی افتاده؟
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برای ما خیلی کمک کرد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در ادامه گزارش مهتاب وحیدی راد رو بشنوید در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. تابعیت مضاعف آلمان را دارد. از سالها پیش در آمریکا زندگی می‌کرد. فعالیت سیاسی و رسانه‌ای داشت و در سفری که به امارات متحده عربی کرد، ربوده شد. جمشید شارمهد 66 سال دارد. فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک است و عضو انجمن پادشاهی ایران. او در سال 1362 به همراه همسر و فرزندش به آلمان مهاجرت کرد و در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌هایی در صنایع خودروسازی مشغول به کار شد. 20 سال بعد به آمریکا رفت و شهر لس آنجلس خانه اش شد. جمشید شارمهد در کنار کار و زندگی فعالیت سیاسی هم داشت. او عضو انجمن پادشاهی ایران بود. 16 سال پیش وبسایت تندر را تأسیس کرد و 3 سال بعد رادیو تندر را راه انداخت. اواسط مرداد ماه سال 99 بود که ناگهان وزارت اطلاعات اعلام کرد جمشید شارمهد را در عملیاتی پیچیده بازداشت کرده. اما این همه واقعیت نبود. او ربوده شده بود. این فعال سیاسی به دبی سفر کرده بود تا از آنجا به هند برود. اما اطلاعات موقعیتی یا به تلفن همراهش نشان می دهد که او از دبی به کشور عمان رفت و دیگر هیچ ردی از او نبود تا اعلام خبر بازداشتش توسط وزارت اطلاعات ایران. جمشید شارمهد از 10 ماه پیش در بازداشت به سر می برد. در حالی که بیماری دیابت دارد و معلوم نیست در زندانی که نگهداری می شود به دارو و درمان مناسب دسترسی دارد یا نه. محل نگهداری این زندانی سیاسی همچنان نامعلوم است. او در این مدت تنها چند بار با خانواده‌اش تماس تلفنی داشته و به آنها گفته نمی داند در کدام زندان نگهداری می شود، اما هنوز در سلول انفرادی است. دستگاه قضایی ایران به وکیل منتخب خانواده اجازه ورود به این پرونده را نداده و حتی وکیل تسخیری او هم هنوز نتوانسته از محتویات پرونده و اتهام موکلش مطلع شود. وزارت اطلاعات جمشید شارمهد را به دست داشتن در انفجار حسینیه ای در شیراز متهم کرده. انفجاری که در سال 87 خورشیدی صورت گرفت. اتهامی که خانواده‌اش آن را رد می کنند. اتهامی که می تواند به صدور حکمی سنگین برای جمشید شارمهد منجر شود، در حالی که همسر و دو فرزندش غزاله و شایان چشم انتظار آزادی او هستند.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید، از جمله این گزارش که دادستان استان زاهدان نسبت به بروز فاجعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل بحران کرونا و احتمال سرایت سونامی مرگ از این استان به دیگر نقاط ایران هشدار داده. دادستان زایدان هشدار داده که اگر به این استان همچون تهران نگاه نشه، سونامی مرگ از سیستان و بلوچستان به سراغ کل ایران می آید. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.